حجت الاسلام و المسلمین حجای رنجبر و به اتفاق این از بزرگوار بحث سعدی خانی رو دنبال میکنیم. خیلی خوش آمدید حجای رنجبر به برنامه سمت خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما همینطور بینندگان بسیار بسیار عزیز و نازنین این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم و مثل همیشه آرزو میکنم که انشاءالله همه همواره خوش و خوشتم باشه
انشاءالله. حاجی رنجبر، من فکر میکنم که به جهت اینکه حالا بینندگان عزیز ما هم مروری داشته باشن با آنچه در برنامه قبل گفته شده، محبت بکنید و یک اشاره‌ای داشته باشید به مباحث برنامه قبل تا انشاءالله بحث سعدی خانی برنامه امروز رو آغاز بکنید.
در نوبت قبل عرض کردم به نگاه سعدی ما آدم‌ها یک صورت داریم و معنا داریم. صورت همین چهره ظاهر، خط و خال و چشم و ابرو و این هاست. یه معنا هم عرض کردم، عقل، مغز.
بله،
منتها بعضی آدم ها از این عقل و مغزشون بهره میبرن، بعضی بهره نمیبرن.
بله،
تفاوت اینا رو عرض کردم، گفتم کسانی که از عقل خودشون بهره میبرن، اینها هیچگاه همرنگ شرایط نمیشن، بلکه از شرایط بهره میبرن به سود خودشون، به نفع خودشون. اما از اون طرف کسانی که از عقل خودشون بهره نمیبرن، همرنگ شرایط میشن، تابع شرایط. مثال زدم، گفتم شما یه دانه به کار مغز داشته باشه،
درسته؟
یه دانه هم به کار مغز نداشته باشه، بعد از یه مدتی اونی که مغز داره نهال میشه، بالا میاد، ولی اونی که مغز نداره همرنگ شرایطش میشه، یعنی خاک میشه. چرا؟ چون مغز نداره. آدم هم همینطور، اونایی که از مغزشون استفاده نمی کنن تابع میشن، اونایی که استفاده میکنن هیچگاه تابع شرایط نمیشه. دقیقا مثل ماشین و قطاره. ببینید، ماشین تابع جاده است.
بله،
جاده بره بالا مثل جاده چالوس، این ماشین هم میره بالا، بیاد پایین اونم میاد پایین.
بله،
اما قطار اینطوری نیست. قطار میاد میرسه به دره، میگه من پایین نمیرم، پل بزنید. پل میزنن میرسه به کوه، میگه من بالا نمیرم، تونل بزنید. یعنی شرایط باید تابع من باشه. انسان هایی که عقلانی زندگی میکنن، عقلی دارن، مغزی دارن، به قول قرآن اولو الالباب هستن، اینا میگن شرایط باید تابع ما باشه، ما تابع شرایط نمیشیم. نمونش ببینید، امیرالمومنین علی علیه السلام نمونه اولو الالباب هست، انسانی که صاحب مغز بود و چون صاحب مغز بود هیچگاه خودش رو همرنگ شرایط نکرد، همراه شرایط نکرد. شما میدونید وقتی که پیامبر خدا از دنیا رحلت فرمود، دین خیلی دستخوش تغییر شد، تغییرات عجیب و غریبی پیدا کرد. من یه روایت برای شما بخونم که سخن داره امام شافعی، اولینو بخونم در کتاب العم، که این کتاب رو اهل سنت هم وزن قرآن میدونن. در جلد اول صفحه 208 اونجا میگه کل سنن رسول الله قد قیرت حتی الصلاه، تمام اون سنت های زیبایی که پیامبر پیریزی کرده بود، پایه‌گذاری کرده بود، متاسفانه تغییر کرد، حتی نماز. یعنی مردم به جوری نماز میخوندن که پیامبر که اونجوری نماز نمیخوند. پیامبر هیچ وقتی سوره هم میخوند دیگه آمین نمیگفت. این رو شما تو کتاب اهل سنت ببینید، اونا معتقدن، میگن پیامبر آمین نمیگفت، این بعدن دیگران اضافه کردن، تغییر کرد. حتی آمین خیلی زیباست، معنای زیبایی هم داره، یعنی خدایا این دعایی که کردیم مستجاب کن، اجابت کن. دیدید دیگه توی مدینه، توی مکه وقتی که حمد خونده میشه آمین میگن، اصلا یه آهنگ خیلی گوشنوازیه، خیلی زیباست. ولی ما شیعه ها نمیگیم. چرا؟ میگیم آقا اصلا این آمین مثل شکر، شیرین. خوبه؟ ولی قرآن اصله، کسی شکر رو اصل قاطی نمیکنه، پیامبرش که این کار نمیکرد، پس ما هم نمیکنیم. یا فرض بفرمایید که هیچ کار پیامبر وقتی به نماز میستاد دست بغل بسته نمیست، به این حالت نمیست. این رو خود اهل سنت هم میگن، میگن بعد این خلفا اضافه کرد. یا مثلا در وقت وضو گرفتن هیچ کار پیامبر پاشو نمیشست، این رو بعد خلیفه سوم عثمان اضافه کرد. میخوام بگم همه چیز تغییر کرد. در کتاب صحیح ترمذی جلد 3 صفحه 32، این هم از کتاب های اهل سنته، کسی میگه بر انس وارد شدم و خوب وحدهو یبکی، دیدم تنهاست داره گریه میکنه. قلت ما یبکی، گفتم چرا گریه میکنی؟ قال ما اعرف شیئا مما ادرکت الا هذه الصلاه وقد زیر. تنها چیزی که از پیامبر مانده بود همین نماز بود، هم زایر شد، اینم دست خورده شد. خب شرایطی هم شرایطی بود، مردم اینجوری نماز میخوندن. امیر المومنین آمد شد خلیفه مسلمین، به نماز ایستاد بعد از 20 چند سال. چجوری نماز خوند؟ این کتاب این رو باید در صحیح مسلمه جلد 2 صفحه 18 میگه ایستاد این پشت سر امیر المومنین به نماز. فلم من صرفنا من الصلا اخذ عمران بید. طرف میگه وقتی نماز تمام شد دوستم عمران دستم رو گرفت. قال لقد صلى بنا هذا صلاه محمد، گفتیدی این مرد علی مثل پیامبر نماز خون، یعنی به شیوه ما که میخوندیم نماز نخوند. در صحیح بخاری جلد اول صفحه 20 داره، در بصره کسی صلى مع علی بالبصره، پشت سر علی علیه السلام در بصره نماز. فقال ذکرنا هذا الرجل صلاه كنا نصليها مع رسول الله. وقتی نماز تمام شد گفت نماز این مرد ما رو بیاد نماز پیامبر انداخت. ببینید امیرالمومنین در این شرایطی قرار گرفته بود که حتی نماز تغییر کرده بود، ولی اون نمازش تغییر نداد چون اولوالالباب بود، لذا هیچگاه خودش رو همرنگ نکرد. انسان اگر اهل مغز شد، اهل معنا شد، هیچگاه مثل دستگاه تبسنج عمل نمیکنه. تبسنج از خودشون دمایی نداره،
درسته؟
میذارن تو دهان بیمار، هر دمایی دهان بیمار داشته باشه اون همون دما پیدا میکنه، از خودش هیچ چیزی نداره. امیرالمومنین اینجوری نبود، خودش رو با شرایط تطبیق نمیکرد، سعی میکرد که شرایط همرنگ خودش رو کنه. خلاصه عرایز نوبت خبنا.
ممنونم از شما جای رنج بر استفاده کردیم خیلی.
نه فقط ما آدم ها صورتی داریم و معنایی داریم، دین هم دقیقا همینطوره، یه صورتی داره یه معنایی داره. صورت دین نماز روزه است،
بله،
حج، جهاده، اینا صورت دینه، ولی معنای دین، مقصد دین، محبت، عشق ورزی هست، عاشقانه زندگی کردنه. اینه که امام صادق علیه السلام فرمود حل دین الا الحب، میگه دین چیزی جز محبت و مهربانی هست. خود پیامبر فرمود الحب با اساسی، اصلا اساس کار من، اساسنامه من، مرامنامه من، قانون اساسی من محبت، مهربانیه. من با مهربانی کارم رو پیش میبرم. شما جالبه بدونید این سیره نبوی بود، این سبک و سیاق زندگی پیامبر بود. پیامبر پیش از این که ثابت کنه حقه، ثابت میکرد مهربانه. و اگر ما همین یک نکته از زندگی پیامبر داشته باشیم دیگه هیچ وقت توی جامعه همون شاهد دعوا و مرافع و قوقا نیستیم.
بله،
هیچ وقت حتی در مسائل زندگی، زندگی زناشویی ما دوچار اختلاف و درگیری و نزاع و جنجال و مخالفت نمیشه. یعنی یه مرد تو خانه ثابت بکنه که نسبت به همسرش، نسبت به فرزندانش مهربانه، ولی ما معمولا سعی میکنیم حق اثبات کنیم که حقی، همش میگیم دیدی حق با من بود، دیدی گفتم فلان جنس نخر کیفیت نداشت، دیدی گفتم فلان جا نرو مناسب نیست، نگفتم. یعنی همش برای اثبات حق خودمونه. تازه حقم که میخوایم اثبات کنیم به خاطر اینه که مسلط بشیم، به خاطر اینکه استیلا و تسلط پیدا بکنیم. ولی پیامبر اینجوری نبود، پیامبر پیوسته سعی میکرد اثبات کنه که مهربانه. انسان وقتی ثابت کنه مهربانه، دیگه حق بودنش راحت ثابت میشه، یعنی افراد راحت تمکین میکنن، تسلیم میشن. شما توی دادگاهی که سه هفته پیش پخش شد و اون دو نفر آمدن خیلی شفاف، خیلی روشن مطالبی رو گفتن که حاکی از تغییرشون بود. خب خیلی ها کم لطفی کردن، گفتن اینا بهشون آمپول تزریق شده بود، اینا تحت تأثیر زندان بودند و شکنجه و ضرب و زور بود، ولی کلید تغییر در لابلای حرف خودشون بود. اگه دقت کردید میگفتن که بازجوی ما محترم بود، مؤدب بود، منطقی بود، مهربان بود. ببین وقتی پای مهربانی و محبت و احترام میاد، طرف به راحتی برکنده میشه از افکار خودش، از تعلقات خودش، از دلبستگی های خودش. پیامبر همین کار میکرد، شیوه پیامبر همین بود، سعی میکرد با مهربانی تنور دلها رو گرم کنه. تنور وقتی داغ شد، گرم شد، راحت دیگه خمیر میچسبه. شما وقتی بتونی مهربانی تو به طرف ثابت بکنی، دوستی تو ثابت بکنی، راحت میتونی منطقت رو به او القا بکنی و او به منطق شما ایمان بیاره. شما بچه های ما رو ببین، اینقدر که دلبستگی به دوستانشون دارن، حرف شنوایی به دوستانشون دارن، نسبت ما که پدر مادریم نداره.
درسته.
چرا؟ علتش اینه که دوستان با دوستی میان، با مهربانی میان، مهربانی حتی اول رو میزنه. لذا شیوه پیامبر مهربانی بود، مغز دین هم مهربانیه. حالا وقتی مغز دین شد مهربانی، این مهربانی صورتهای مختلفی پیدا میکنه. انسان وقتی از کنار یک آدم بی بضاعت و نیازمند که عبور میکنه، ساده و بی اعتنا عبور نمیکنه، دست به جیب میشه، اهل کرم میشه، اهل بخشش میشه، بخل و امساک و کنار میگذاره. لذا سعدی همینجا میگن نکن، بخل و کنار بگذار، امساک و کنار بگذار، بیا مهربان باش، بیا مهربانی بکن. چقدر توی آیات قرآن روی این نکته تاکید رفته، چقدر در روایات تاکید شده شما بدید خدا جایگزین میکنه، شما چیزی رو از دست نمیدید. قرآن میگه ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، اگر شما چیزی رو بدید، چیزی رو از دست نمیدید بلکه به دست میارید، خداوند جایگزین میکنه. دقیقا مثل نعناس دیگه، شما نعنایی که توی باغچه هست، هرچه بچینی جاش سبز میشه، فردا میای میبینی باغچه پر تازه تر و بهترش. البته نعنایی که ریشه در خاک داشته باشه، نعنایی که چیده شده باشه، دیگه هرچی بچینی چیدی. انسان هم اگه بخشش هاش در خدا ریشه داشته باشه، اگه انگیزه های الهی داشته باشه، هرچی به بخش جایگزین میشه، هیچ وقت چیزی رو از دست نمیده. همینه که سعدی میگه مکن بر کف دست، هرچی هست، هرچی داری بگذار کف دستت، تقدیم بکن، چیزی از دست نخواهید. البته ما این هرچه دست هرچه هست سعدی رو قبول نداریم، چون با آیات قرآن هم خوانی نداره. قرآن میگه از آنچه دارید بدید، نمیگه هر آنچه دارید بدید. هرچه دارید کف دستتون قرار ندید. به پیامبرم گفت لا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک، نبی اعتنا باش که دستات دور گردن بیندازی و دست به جیب نشی. ولا تبسطها کل الوسط، نه اینکه هر چی داری بریزی وسط، نه مثل ابر نباش، ابر هر چی داره میده، مثل چاه هم نباش، هر چی هست میگیره. بیا بلکه مثل خاک باش، خاک دیده ده یه لبی تر میکنه بقیهش رو عبور میده. مکن بر کف دست هر چه هست، که فردا به دندان گزی پشت دست.
بزرگی رساند به محتاج خیر، که درصد که محتاج گردد به غیر.
ما چقدر وقت داریم؟
زارن دوستان دارم اشاره میکنن یک دقیقه فرصت داریم. بله، فرصت و مجال هست یک دقیقه در خدمتون باشیم و بعد حالا در مورد این بیت ها.
خب منم با این بیت مولانا تمام کنم که گفت گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن.
بله، متشکرم. خب همکاران اشاره کردن دو دقیقه زنن فرصت رو به ما دادن که بتونیم این بیت رو هم توضیحات شما رو در موردش بشنویم و بعد انشاءالله بریم به استودیو. من باز هم بیت رو قرائت میکنم. بزرگی رسانت به محتاج خیر، که ترسد که محتاج گردد به غیر.
سبزیات دیده دیگه شما وقتی مثلا تو رو بیچیزی میکاریم اولش وقتی بیرون میان این برگا خودشون رو جمع کردن از هم فاصله دارن، هیچ کدوم به هیچ کدوم توجه اطلاعی ندارن، ولی هرچه رشد میکنن بالا میرن بالاتر میشن، این شاخه ها رو بازتر میکنن، آغوششون رو باز میکنن، شانه به شانه هم میشن. آدم ها هم اینطوری، آدم ها تا کوچکن از هم فاصله میگیرن، همه چیز رو برای خودشون میخوان، وقتی رشد میکنن بالا میرن، رفعت پیدا میکنن، آسمانی میشن، اونگاه دیگه آغوش رحمت خودشون رو باز میکنن. اینه که سعدی میگه بزرگی رسانت به محتاجه. آدم های کوچک، آدم های حقیر هیچگاه دست به خیر نیستن، وقتی بزرگ شدن، وقتی آقا شدن دست به خیر میشن. بزرگی رسانت به محتاج خیر که ترسد که محتاج گردد به خیر. چرا حالا دست به جیب میشه، چرا دست به خیر میشه؟ چون میدونه این عالم مثل چرخ و فلکه، همیشه بالا نیست، هم گاهی بالاست گاهی پایینه. میدونید مثل بازی فوتباله، تو بازی فوتبال نیمکت نشین زیاده، تمام این نیمکت نشین ها چشمشون به مربیه، مربی چشمش به بازیکن هست. کافیه یه بازیکن خوب پاس نده، خوب بازی نکن، همش توپو به زیر پای خودش نگه داره، سری این از زمین بیرون میکشه جایگزین میکنه. خدا هم بازیکن بازی نیمکت نشین زیاد داره، یعنی اگه ببینه یک کسی خوب بازی نمیکنه توی زمین دنیا، راحت بیرونش میکشه و دیگران رو جایگزین میکنه. بزرگان رو خوب فهمیدن، خوب درک کردن، لذا اینا دست به خیرن، لذا اینا محتاجان رو، نیازمندان رو، توی دستان رو از نظر دور نمیدارن.
آقای رنجبر اگر اجازه بدید من یک بیت رو، دو بیت رو دیگه هم از سعدی امروز بخونم و از اطلاع صحبتات رو بفهمید و احتمالاً باید از خدمت بینندگان عزیزمون مرخص بشید. اگر عقل و رای است و تدبیر و هوش، به عزت کنی پند سعدی به گوش. که اغلب در این شیوه دارد مقال، نه در چشم و زلف و بناگوش و خال. بفهمتش
میگه اگر همون صاحب معنا هستی، صاحب معنا هستی، خودت تصمیم میگیری، دیگران برای تصمیم نمیگیرن، خودت اهل هوش و فهم و ذکاوتی، خب بیا با احترامی حرفای ما رو گوش کن، حرفای ما رو آویزه گوش خودت قرار بده، خودتو هم رنگ دیگران نکن، نگو دیگران نمیبخشن پس منم نمیبخشم. دیگران خیلی کارا میکنن، دیگران با حیثیت مردم بازی میکنن، تو باید بازی بکن که خیلی هم باب شده،